أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. دوازدهمین مسئله‌ای که بررسی می‌کردیم این مسئله بود که آیا مجتهد متجزی در اون چیزهایی که امکان اجتهاد در اونها رو داره آیا جایز اجتهاد بکنه و تقلید و احتیاط رو ترک کنه؟ در این باره اشاره کردیم که اولا مجتهد متجزی کسی بود طبق تعریف ما که توان استنباط در برخی از ابواب و برخی از مسائل رو داره و مرحوم آقای آخوند هم در این باره به صراحت میگن بله، مجتهد متجزی میتواند در اون چیزهایی که توانشو داره اجتهاد بکنه و به نظر خودش عمل بکنه. نکته‌ای که فقط وجود داره اینه که مسئله رو مرحوم آقای آخوند اختلافی برمی‌شمارند. صاحب فصول در این بحث یه بحث بسیار مفصل و طولانی داره و ایشون میگه این مسئله بین علما محل اختلافه، ولی اکثر علما قائل به جوازن، میگن جایز است که فرد صاحب اجتهاد متجزی یه همچین کسی به نظر خودش عمل بکنه و به عبارتی تقلید بر چنین فردی جایز نیست طبق نظر اونها. عبارت آخوند رو ببینیم تا بعد دو نفر در این مسئله دو تا نکته دارند، اون دو نفر رو هم با هم مرور کنیم. مرحوم آقای آخوند صفحه 268 می‌فرمایند و هو ایزن محل الخلاف الا ان قضیت ادلت المدارک حجیتو، اقتضای ادله مدارک که راجع به این صحبت خواهیم کرد عمده دلیل بحث اجتهاد همینه، اقتضای ادله حجیت ما یؤدی الیه علی المتصف به، تعبیر آخوند اینه که اون چیزی که بهش رسیده فرد برای کسی که به این اجتهاد متصفه آیا حجیت داره؟ میگن بله. لعدم اختصاصها، چرا؟ چون ادله مدارک مختص نیست به المتصف به الاجتهاد المطلق، مجتهد مطلق رو نمیگیره. ضرورت ان بناء العقلاء على حجیت الظواهر مطلقا و همینطور ادله حجیت خبر واحد. نهایت استدلالی که میتونن بکنن اینه که آقای مجتهد متجزی باید بتونه دفع معارض کنه. دو تا دلیل که به هم میرسن بتونه معارضش رو تشخیص بده، بگه این مقدم بر اوست، یا اینکه تعارضات رو بتونه حل عرفی کنه. قایت او تقیید او، یعنی این ادله ظواهر و حجیت و اینا مقید شده به کسی که یا جایی که اذا تمکن من دفع معارضاته بتونه معارضات رو دفع بکنه. خب بله، عامی نمیتونه، عامی توان معارضه رو دفع معارض رو نداره، ولی فرض بر این مجتهد متجزی میتونه، مجتهد متجزی چون این قدرتی رو داره. خب ببینید، قبل از این که وارد بحث بشیم و عبارت مرحوم آقای خویی رو ببینیم، این تعبیر آقای آخوند رو اقتضای ادله مدارک و یه بار با هم مرور کنیم. این بحث بحث مهمه، اصلی داستان. ما سابقا اشاره کردیم چندین و چند بار که بحث اجتهاد و تقلید و احتیاط بحث‌های عقلی است. به چه معنا؟ به این معنا که یه آدم مکلف وقتی که مواجه میشه با تکلیف، با علم اجمالی میگه آقا یه خدایی هست، جهان را خالقی باشد خدا نام، با این خدا هم بر ما چیزهایی رو واجب کرده، ما باید به او عمل بکنیم، نمیدونیم چیه، نمیدونیم چجوری، نمیدونیم باید با چه کیفیتی اطاعت کنیم. در اینجا ما باید به دنبال مؤمن بگردیم، یعنی یه کاری بکنیم فردای قیامت اگر بردنمون گفتن خب تو که میدونستی تکلیف داری چرا به تکلیفت عمل نکردی، مؤمن داشته باش. یه راه مؤمن عقلی اینه که احتیاط کن، بگیم آقا ما هر چیزی رو احتمال میدیم واجبه انجام بدیم، هر چی احتمال میدیم حرامه ترک کنیم. طبیعتا وقتی این کارو کردیم میتونیم فردای قیامت بگیم آقا ما اطاعت کردیم. یه راه اینه که تقلید کنیم. تقلید چرا مؤمنه؟ عقلا و عقل آدم میگن که کسی که بلد نیست از کسی که بلده بپرسه، اینم عقلیه. راه سومش اینه که خودمون بریم یاد بگیریم. خب خودمون بریم یاد بگیریم، دقت کنیم، خودمون بریم یقین کنیم، بدانیم، این که خوبه. اگه بتونیم یقین کنیم و علم پیدا بکنیم خوبه، ولی خب اجتهاد که علم نیست، اجتهاد ظنه. پس بریم چه کار کنیم؟ بریم به یک سری حجج دسترسی پیدا کنیم. چی گفته چی حجته چی حجت نیست؟ ادله حجیت امارات، یعنی دلیلی که آمده گفته خبر واحد حجته، دلیلی که آمده گفته ظاهر کتاب حجته، دلیلی که آمده گفته مثلا فرض بفرمایید اجماع حجته. این ادله آمدن برای ما حجیت اینها رو قطعی کردن، منجز کردن. پس ما اگه رفتیم رسیدیم به دلیلی که عبارت باشه از روایت و از روایت ظن به حکم پیدا کردیم، درسته. ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که اون چیزی که ما میگیم همونیست که خدا میگه، ولی دلیل حجیت امارات به ما میگوید که این در حق تو حجته. یعنی چی؟ یعنی این مؤمنه، یعنی این مؤمن. پس دلیل این که ما اجتهاد برامون مؤمنه عبارت است از ادله حجیت امارات. اینو چندین بار گفتیم و مهمترین مسئله مونم است. دلیل حجیت احتیاط معلومه، به خاطر اینکه شما اصابت به واقع میکنی. دلیل حجیت تقلید بنای عقلاست، اما دلیل حجیت اجتهاد چیه؟ چرا اگر من به نتیجه رسیدم از روایات که نماز جمعه واجبه، نماز ظهر واجب نیست، عمل بکنم؟ چون فرض بر اینه که روایات که به ما نمیگه که این نماز جمعه یقیناً واجبه، ظن بر او میاره. کی گفته این ظن حجته؟ چرا اگر با این که نماز جمعه رو خوندم دیگه لازم نیست نماز ظهر رو بخونم، لازم نیست احتیاط کنم؟ چیه که این دلیل حجیت رو میاره؟ دلیل حجیت خبر واحد، اون دلیل میاد و مسئله رو برای ما منقح میکنه و مؤمن میکنه. پس به عبارت دیگه دلیل حجیت اجتهاد، یا به تعبیر بهتر دلیل مؤمن بودن اجتهاد، این که اجتهاد میتواند شما رو ایمن قرار بده از عذاب الهی، همون دلیلی است که آمده گفته ظواهر کتاب حجته، همون دلیلی است که آمده گفته امارات حجته، همون دلیلی است که اومده گفته اصول عملی اگه نمیدونستی حجته، همون دلیلی است که اومده گفته اجماع حجته، سیر حجته، همیناست. اینها ادله حجیت اجتهاده. اجتهاد یعنی کاری که ما در فقه میکنیم، اینها در اصول ثابت میشه. پس اون کاری که ما در اصول فقه میکنیم ادله حجیت کار ما و تأمین ما و تأمین امنیت ما در قیامت به نسبه مسائل فقهی است. حالا این ادله آیا مربوط و مختص به مجتهد مطلقه؟ چون ممکنه یکی بگه آقا ببینید همونطوری که مشتسن بقال حق مراجعه به روایت و آیه نداره، اون در رابطه با اون منجز نیست، مجتهد متجزی هم حق نداره، مجتهد متجزی هم حق مراجعه به اون رو نداره. مرحوم آقای آخون میگن نه، این اختصاص به مجتهد متجزی، مجتهد مطلق نداره، هم مجتهد مطلق رو شامل میشه هم مجتهد متجزی. پس یه بار دیگه بگم، این چون تمام پایه و اساس همه بحث اجتهاد تقلید رو همین 3 دقیقه 4 دقیقه است که حرف زدیم، اگه این بحثش معلوم بشه بقیه بحثا این که معلوم بشه با این حل میشه، و اگر این گنج بمونه همه چی گنج میمونه. علت اینی هم که ما میگیم مجتهد میتونه از مجتهد اگر علم باشه تقلید بکنه همینه، علت این که میگفتیم میتونه اگه صاحب الملک است اجتهاد نکنه تقلید بکنه همینه. ببینید تمام داستان عقلیست، نمیتواند شرعی باشه، اگر هم شرع آمد تو اینجا ارشادی، اینجا آمده فقط راهنمایی میکنه به حکم عقل، عقل شما رو به کار میندازه. کمان که ما هم که منبر میریم به مردم میگیم مردم مراقب باشید، خدایی هست، بیایید باید تقلید کنید، باید اینا، همش داریم عقلشون رو به کار میندازیم، ولی اینا رو نمیتونن از ما تقلید کنن، چون معنا نداره بهشون بگیم تقلید کنید، بگن چرا، بگیم چون باید تقلید کنید، بگه من از آقای فلانی تقلید میکنم، بگیم چرا، میگه چون قادش گفته، میگه معنا نداره دور پیش میاد، اصلا بگه عقل من گفته. اجتهاد هم همینجوره، باید بگه چرا اجتهاد حجت است، چون عقل میگوید حجت است، چون ادله اصول و امارات میگوید حجت است. به همین دلیلم ادله‌ای که در اصول مطرح میکنیم باید عقلی باشه، قطعیت و نتیجه اگر نیست ولی قطعیت و طریق باشه، طرقیتش، اماریتش قطعی باشه، حجیتش، مؤمنیتش یقینی باشه. پس ما مواجه میشیم با تکلیف. من 15 ساله یا اصلا یه آدمی تازه مسلمان شده 30 ساله میگه آقا بنده الان آمدم مسلمان شدم، خب میدونم خدایی وجود داره، خدام احکامی داره، باز من تکالیفی رو خواسته، چه کنم؟ 3 راه پیش روی من عقلا هست: 1 احتیاط کنم، 2 تقلید کنم، 3 برم اجتهاد کنم. سوال اینه چرا اجتهاد اگر بکنی مؤمنه، چرا اگر اجتهاد بکنی به هر چیزی که رسیدی دیگه لازم نیست احتیاط کنی، تو من به واقع میرسی؟ نه، اجتهاد که یقین نداره که، زن داره. پس چرا این زن اجتهادی حجته؟ اصلا مرجع تقلید درجه یک عالم به نتیجه رسید که نماز جمعه واجب است. چرا اگر نماز جمعه خون دیگه لازم نیست احتیاطا نماز ظهر بخونه؟ مگه یقین داره که اینو امام صادق گفته؟ نه، یقین که نداره. پس چی؟ چرا؟ برای این که میگه آقا من یقین دارم خبر واحد را خدا در حق ما واجب کرده است، من یقین دارم که حجیت ظواهر در حق ما ثابت شده است، ظواهر کتاب. وقتی یقین دارم که ظواهر در حق من حجت است، خبر واحد در حق من حجت است، حجت است یعنی چی؟ یعنی اگه عمل بکنم ایمنم، پس من به این عمل میکنم و مؤمن دارم. حالا سوال، آیا این خبر واحد در حق همه حجته؟ نه، در حق عامی حجت نیست. چرا؟ چون نمیتونه از این بفهمه. اون اینجا اون بحث پیش میومد که دفعه گفتیم که به صورت بالفعل آیا بگیم جعل شده منجز نشده یا اصلا بالفعل هم نیست. گفتیم فارق بین مبنای خطابات و قانونیه و غیرش همینجاست. حجیتش آیا به نحوه بالفعل، یعنی وجوب تبعیت از کتاب و وجوب تبعیت از روایات به صورت بالفعل بر عاجز و غیر عاجز و همه، منتها چون اینا جاهلن، چون ناتوانن، چون عاجزن، منجز نشده. یا اینکه بگیم نه مثل مشهور، بگیم چون عوام عاجزن اصلا بالفعل هم در حقشون نیست، به انشایی، اما توفیر تو بحث ما نمی کنه چون در هر صورت در حقشون منجز نیست. آقای آخوند میگه اما در حق مجتهد متجزی حجت شده، بالفعل منجزه. همینه بود که در حق بالملکم میگفت، صاحب الملکه هم میگفتیم، میگفتیم صاحب الملکم در حقش منجزه، چون درسته این آقای صاحب الملکه الان نمیدونه ولی میتونه بدونه، اقدام کنه بدونه، لذا در حق این آدم منجزه. این آدم وظیفه داره به امارات مراجعه کنه، وظیفه داره به اصول عملی در جای خودش مراجعه کنه، وظیفه داره به ظاهر کتاب مراجعه کنه. خب آقای مجتهد متجزی میتواند و میداند و امکانش هم داره، عدلم در حق او منجزه، خوب اجتهاد میکنه به نتیجه میرسه دیگه. منتها همینجا ما عرض میکنیم که با توجه به بحثایی که قبل گفتیم، اگر این آقا مراجعه کرد به حکمی هم رسید اما دیگری رو از خودش اعلم میدونه، چون ملاک زن در مسئله نیست، زن عام، زن نوعیست، ملاک حجیت. دو راه میشه روشه، میتونه به فتوای خودش باشه، میتواندم عقلا تقلید کنه به شرطی که او رو اعلم بدونه. این تأخیر براش باقیه، میتونه به فتوای خودش عمل بکنه، میتونه به فتوای مجتهد اعلم مراجعه کنه. در این مسئله ما با بقیه مخالف بودیم، اما خب بقیه تو این مقدارش نیست. مرحوم آقای خویی اینجا یک نکته ای رو حتی بالاتر میگه، میگه اگر هم ما احیانا در مسئله صاحب الملکه که میگفتیم صاحب الملکه حق اجتهاد، حق ترک اجتهاد نداره، باید اجتهاد کنه، اگر در مسئله صاحب الملکم گفتیم لازم نیست اجتهاد کنه و میتونه تقلید کنه، باش تو این مسئله یعنی مجتهد متجزی باید قائل بشیم به این که این فرد به نظر خودش عمل کنه. چرا؟ عبارت چونو ببینید همون صفحه 268، لأن المتجزی عالمون به مستنبته من الاحکام، بل قد یکون اعلم من غیرهی و رجوعهی الالغیر وقت ازن من رجوع العالم الالعالم یا عالم الالجاهل به اعتقاده. من مجتهد متجزی، شما مجتهد مطلق، اما من در یه مسئلهی که متجزیم خودم و از تو اعلم میدونم، اینجا من شما رو مخطئ میدونم، میگم شما خطا کردی، اشتباه میکنی، موضوع بلد نیستی. فرض کن بنده رفتم کار کردم در مسئله نجوم، در بحث نجوم کار کردم، در بحث لیالی مقمره دقیق با همه چی، موضوع شناسی همه چی کار کردم، به این نتیجه رسیدم در لیالی مقمره باید احتیاط، باید مثلا 10 دقیقه تأخیر باشه، 10 دقیقه باید تأخیر خونده بشه. اینجا الان درست بنده در باب زکات و خمس و صوم و صلات کاری نکردم، ولی در وقت کار کردم. تو اینجا من مجتهد متجزی شمای مطلق رو خطاکار میدونم، لذا قد یکون این چه بسا عالم باشه، اینجور جاها رجوع عالم به عالم یا رجوع عالم به جاهل هم میشه. چرا به اعتقادهی؟ به اعتقاد من تو جاهلی دیگه. لعنهو قد یرا خطاهو ولا یسوغن یرجع الى من یعتقد خطاهو فی استنباطاتهی و اجتهاده. فیبری مثلا الا صحت الصلات التي، لذا باید بیاد بگه آقا من بنا میذارم بر نمازی که اعتقاد دارم غلطه، چون میخوام تو تقلید کنم. شما هم اول اذان صبح وامیستی به نماز، به نظر من این نماز غلطه، چون نماز صبح لیالی مقمره باید یه رو بد باشه. من بنا بذارم بر صحت صلاتی که اعتقاد دارم فسادش رو. چرا؟ چون رجوع میخوام بکنم به فتوای کسی که او صحیح میدونه، خب این غلط میشه و این نمیشه بهش ملتزم شد. اینجا به این توجه بکنی دوباره داستان اگر به همین میزان بریم جلو خوبه، که من اگر علم باشم شما، من مجتهد متجزی علم باشم شما مجتهد مطلق عالم، بله من اینجا ظاهرا نمیتونم به شما رجوع کنم، ولی نه از باب اعتقاد صحت و خطاها. ببینید یه چیزی توجه نمی کنیم، ما بحث در میره دستمون. ما اگر ظن به واقع داریم، نه من خودم رو مصیب 100% میدونم، نه شما رو مخطئ 100%. ببینید داستان در اجتهاد این نیست که من یقین دارم به حرف خودم و یقین دارم به نقیزش که باطله. اگه این باشه درست، اگه شما واقعا به این نتیجه رسیدی یقینا نماز صبح 2 رکعته و طبیعتا هر کی بگه 3 رکعته باطل حرف زده. ولی اجتهاد که این نیست. اجتهاد من میگم آقا من 70% 80% میگم حق با منه. خب 70% 80% میگم حق با منه، یعنی ممکنه حرف حقم با شما باشه، پس اعتقاد به خطا بودنش ندارم. بعدم اصلا این 70% 80% شخصی نیست، نوعیه. یعنی ما از کجا میتونیم از این روایات بفهمیم که مثلا فرض کنید توش یه آدمی وجود داره که این آدم حتما آدم ثقه‌ای بوده؟ خبر موثوق السطور کدومش زن بر ما میاره؟ کدوم یکی از این روایات زن ناوره زن شخصی بیاره؟ بلکه هر چقدر بیشتر طرف کار بکنه زن شخصیش کمتر میشه. کدام موردی است که فرد مراجعه کنه بگه من زن شخصی پیدا کردم؟ نه، ما به حجیت میرسیم. اما آیا ممکن نیست دو تا چیز نقیز هم هر دو حجت باشن؟ چرا؟ چه اشکال داره هر دو نقیز هم حجت باشن؟ چه اشکال داره هر دو چیزی که نقیز هم هستن هر دو حجت باشن؟ ضرری به جایی بر نمیخوره، تناقضی پیش نمیاد. من از عقیده خودم رسیدم به این که این حرف حجت داره، شما به عقیده خودت رسیدی که اون حرف حجت داره. اگه من یقین دارم پس یقین دارم حرف تو باطله، یقین به حرف خودم دارم، ولی یقین که ندارم، من ظن شخصی هم ندارم، حجت دارم، من حجت دارم، شما حجت داری. اون وقت اگه شما رو اعلم میدونم، اینجا اون بحثی است که دیروزم اشاره کردیم، ما میگیم بنای عقلا در این جور جاها مراجعه است، جواز مراجعه است. این جور جاها عقلا اگر به هم مراجعه کردن تخطئه نمیکنن فرد. اگه یه نفری دست از اجتهاد شخصیش برداشت به حرف اعلم از خودش مراجعه کرد، تخطئش نمیکنن. دقت کنید، در موارد عقلایی خیلی وقتا ظن به واقع و علم به واقع، ما اصلا بحث ظن به واقع و علم به واقع نداریم، بحث مؤمن داریم. اینجور جا مشکلی ندارن در مراجعه. پس ببینید، اگر ادلهش هم رد کرده باشه، رد کرده که به نظر رسیده، نه ادلهش رد کرده نه نظر او رو، این اجازه بدید گفتید سوالتون رو متن معلوم شد، میگم ادلهش رد کرده اما نتیجه رو که رد نکرده. از دید من با اون سیستم استدلالی به این رسیدم، شما با اون سیستم استدلالی به اون رسیدی، حتما من ادله شما رد کردم که به این نتیجه رسیدم، ولی نتیجه بر شما مؤمنه، مؤمنیتش مشکلی نداره. خب ببینید این شماره چهارمونو. اما این که مرحوم آقای خویی می نویسند وقتی مجتهد متجزی به عقیدهی رسیده است، نظرات مقابل برای او خطا می باشد، این در صورتی تمامه که به نظر خود یقین داشته باشه. ولی اگر ظن نوعی نسبت به نظر خود داره و نظر خود رو مؤمن میدونه، میتونه به ظن نوعی در نظر دیگران هم قائل شده، اونها رو هم مؤمن بدونه. ببینیم مسئله مهم داستان همین مؤمنیتی است که ما در مسئله داریم دیگه. ما قوام بحث استدلالات ما به پیدایش ظن شخصی نیست و اصلا پیدا نمیشه، به یقینم نیست که بگیم وقتی من عقیده دارم نظر مقابل خودم خطاست. نه، ما میتونیم بگیم من بر این مؤمن دارم، شما بر اون مؤمن داری. بله، من اگه بخوام خودم حرف تو رو بزنم مستقلا مؤمن ندارم، ولی اگه بخوام تو تقلید کنم مؤمن دارم. لذا ادله تو رو رد کردم که به نظر خودم رسیدم، ولی الان نمیخوام به نظر شما به ماهو و نظر توجه کنم، میخوام به نظر شما تقلید کنم، میخوام اتکای به شما بکنم. این مؤمن اشکال نداره. مثل بحثی که حالا نمیخواستیم بحثش رو باز کنیم، اقامه نماز جماعت، شما پشت سر یکی نماز میخونی، ولو اون از نظر شما نمازش باطل باشه، نماز شما درست، اتکای در نماز به اقتداء به او. این تمام. بحث آخر رو بکنیم، میخواییم انشالله امروز هم بحث رو دیگه جمع بکنیم دیگه بریم تا بعد محرم زون. مرحوم آقای ابوالحسن مشکینی که حاشیه بر کفایه داره، این بزرگوار شاگرد مرحوم آقای آخون بوده، با آقای آمیزعلی مشکینی روزگار خودمون اشتباه نشه. ایشون یک مطلب ایشون داره، ایشون میگه مجتهد متجزی اگر یقین داره به حرف خودش، خب عمل بکنه، ولی اگر نسبت به حرف خودش یقین نداره و به اون مسئله اصولی هم که بهش عمل میکنه اونم یقین نداره. دقت کنین، یعنی من مجتهد متجزی هم، نه یقین به وجوب نماز جمعه دارم، نه یقین دارم به وجوب تبعیت از خبر واحد. یه خبر واحد اومده گفته نماز جمعه واجبه، من یقینم ندارم که خبر واحد در حق من حجت باشه. چرا؟ چون احتمال میدم خبر واحد در حق مجتهد مطلق حجت باشه، مربوط به من نباشه. استدلال و چارچوبش رو ببینید. من مجتهد متجزیه، الان خبر واحد رو نگاه میکنم، تو خبر واحد نوشته که نماز جمعه واجبه، اما احتمال میدم که حجیت خبر واحد مربوط به من نیست، مربوط به مجتهد مطلقه. چطور خبر واحد مربوط به عامی نبود، مربوط به من مجتهد متجزی هم نیست، فقط مطلق میتونه بهش مراجعه کنه. اینجا چه باید بکنه؟ دقیقا اینجا اون بنبست اصلی، همون نقطه ای که آقای آخون میگفت نه خیر بی خود یقین داره، نه مال تو هم هست، قطعا مال تو هم هست. حالا ایشون میگه اگه آقای مجتهد متجزی گفت من نه احتمال میدم مربوط به من نبود. مرحوم مشکینی 5 احتمال داده، من دیگه چون میخواستم بحثو جمع بکنم نیوردم. ایشون نهایت نتیجهی که میگیره میگه این آقا در اصول، مسئله اصولی در حجیت خبر واحد از اعلم تقلید کنه، ولی در بحث فقهی نظر خودشو بده، یعنی از دیگری تقلید کنه، بگه خب حالا تقلیدن میگم خبر واحد حجتون، حالا که حجتون ولی خودم که میتونم بفهمم میرم مراجعه میکنم میفهمم. خب این حرف درسته یا نه؟ نه نه. ببینید اصلا اگر به همون بیانی که اول به طور مفصل حرفشو زدیم امروز، اگر شما حجیت امارات در حق شما ثابت نشه، شما اصلا اجتهاد مؤمن بر شما نیست، نمیتونی مؤمنیت اجتهاد رو ثابت کنی، اصلا دوران بین دو تا راه میمونی. ما گفتیم اول کار منبر بر همین رفتیم که اینجا رو بگیم که ما 3 تخییر اگر داریم منباب اینه که 3 مؤمنن، اما اگر اصلا ادله امارات در حق من حجت نیست، من اصلا مؤمنیت 3 ثابت نشده برای من. ببینید 5 و 6 بخونیم. مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی در حاشیه بر کفایه اشاره میکنه اگر مجتهد متجزی یقین به حکمی داشته باشد، مسئله فقهی مثل مثلا گفتیم وجوب نماز جمعه، و یا یقین به حجیت دلیلی داشته باشد مثل یقین به حجیت ظواهر که از آن دلیل قطعی ظن به حکم فرعی پیدا میکنه، در این 2 صورت به حرف خودش عمل بکنه، خیلی هم خوب، نوش جوش. ولی اگر یقین به حکم فقهی مثل نماز جمعه ندارد و احتمال هم میدهد ظواهر کتاب فقط برای مجتهد مطلق حجت باشه، در این صورت مجتهد متجزی باید در مسئله اصولی تقلید کنه و با تقلید در اصول فقه و حجیت خودش در مسائل فقهی باید اجتهاد کنه. در این باره میتوان گفت که اگر مجتهد متجزی احتمال میدهد که ادله حجیت امارات مختص به مجتهد مطلق باشه، در این صورت دیگه ادله دیگر عدد غلطه، در این صورت دیگر ادله ظنیه در حق او منجز نیست، عددو بردارید کلا، دیگر ادله ظنیه در حق او منجز نیست و لذا اجتهاد برای او مؤمن نیست. به عبارت دیگر گفته بودیم وقتی مکلف با علم اجمالی به تکالیف مواجه می شود، بین 3 مؤمن مختار می شود و این 3 به سبب ادله یقینی عقلی مؤمن بودنشان ثابت شده است. دلیل مؤمن بودن اجتهاد تنجز ادله امارات و اصول است که تبعیت از امارات را بر مجتهدین منجز کرده و لذا مکلف میتواند تقلید کند، احتیاط کند و یا بره خودشو مجتهد بکنه و یا تلاش کند و مجتهد شود و اجتهاد کند. به این بیان روشن است که اگر مجتهد متجزی مشمول حجیت ادله امارات نمیشه، یعنی بگیم این ادله در حق او منجز نشده دیگه، و یا در این مطلب شک داره، اصلا اجتهاد در مسائل فقهی برای او مؤمن نیست. اللهم الا ان یقال، این که بگیم آقا بیایم اینجوری بگیم چون این مجتهدی باید در مرتبه نخست یا تقلید کند یا احتیاط. حضرت عالی کی هستی؟ مجتهد متجزی. چند تا راه پیش روت؟ 2 یا تقلید یا احتیاط. ولی بعد از آن که از مجتهدی مطلق تقلید کرد میری پیش مجتهد مطلق، مجتهد مطلق به شما میگه شما بیا اصول و از من تقلید کن در فقه خودت اجتهاد، از او اجازه میگیره این کارو بکنه. در میابد که آن مجتهد مطلق به او اجازه داده است که در مسائل اصولی تقلید کنه، ولی با تقلید در مسائل اصولی در مسائل فقهی هم اجتهاد کنه. در این صورت اجتهاد که یه دونه نقطش هم افتاده، اجتهاد او در مسائل فقهی به نوعی تقلید محسوب می شود و البته دارای مؤمن است. ان شاء الله بعد از تعطیلات ماه رمضان بعد از عید فطر در خدمت دوست.